بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 142 صفحه اول. فإن قیل قد قلتم ان الجوهر هو ما ماهیته لا تكون فی موضوع اصلا فقد سیرتم ماهیت المعلومات فی موضوع. بحث در این داشتیم که علم عرض است، یعنی صورت علمیه که در ذهن ما میاد عرض، نه جوهر، حتی اگر از جوهر هم گرفته شده باشه. بعد در این مسئله اشکالی شده بود و اون اشکال این بود که چگونه ممکن است ماهیت شی که در خارج جوهر است وقتی به ذهن بیاد عرض بشه، در حالی که شما خودتون معتقدید که ماهیت شی در ذهن و خارج محفوظ میمونه. یعنی وقتی وارد ذهن میشه همون ماهیت خارجی است که وارد ذهن میشه، نه یه ماهیت دیگر. پس باید این ماهیت خارجی بدون تغییر وارد ذهن بشه. اگر در خارج جوهره، باید در ذهن هم جوهر باشه، در حالی که شما میگویید در ذهن عرض است. پس باید از اون که در وجود ذهنی میگویید دست بردارید، یعنی نگید که ماهیتی که در ذهن میاد همون ماهیتی که در خارجه، و یا باید از این که میگویید علم عرض است دست بردارید و قبول کنید که علم جوهر است. اگر از ماهیت جوهریه گرفته شود جوهر. این اشکالی بود که در مسئله وارد شده بود و ما جواب دادیم. جوابی که داده بودیم این بود که جوهر اونیست که ماهیتش در خارج لافی موضوع باشد. ما قید نکردیم، نگفتیم که ماهیت جوهر اونیست که ماهیتش مطلقا لافی موضوع باشد، بلکه میگوییم جوهر اونیست که ماهیتش فعل خارج لافی موضوع باشد. قید فعل عیان رو داریم و گفتیم اگر ماهیتی به ذهن بیاد اون ماهیت باز اگر وجود خارجی پیدا کنه لافی موضوعه، پس وقتی توی ذهنم میاد به این اعتبار جوهره. اگر چه ما در ذهن بهش جوهر نمیگوییم، او رو عرض میدونیم، اما بالاخره ماهیتیست که اگر آمد تو خارج لافی موضوع خواهد بود و در نتیجه در خارج جوهر خواهد بود. پس الان برای ثبت میکند جوهریت به اعتبار اینکه در خارج فعل موضوع است و برای ثبت میکند عرض بودن به اعتبار اینکه متکی به ذهن است، که اینو توضیح دادیم و اشکالی هم که در جواب ابن سینا بود گفتیم، احتمال هم دادیم که جواب ابن سینا همون جواب صدرا باشد بدون تفاوت، منتها تعبیری است که با تعبیر صدرا فرق داره. این احتمال هم دادیم، بالاخره جواب رو گفتیم و تمام شد. معترض به ابن سینا میگه شما گفتید ماهیت جوهر اونیست که در موضوع نباشد اصلا، و الان همین جوهر رو وقتی تو ذهنه قبول میکنید که فی موضوعه. از یک طرف میگید اصلا فی موضوع نباشد و در چنین حالتی اسمش جوهر میذارید، از یک طرف میگید وقتی این معلوم شد، یعنی تو ذهن ما آمد و صورت علمیه ما واقع شد، دیگه فی موضوعه. از چطور ممکن است چیزی که اصلا لا فی موضوعه وقتی تو ذهن بیاد فی موضوع بشه؟ دوباره تقریبا تکرار اشکاله، یعنی این انقیل هم مسئله جدیدی نمیگه، همون اشکال رو تکرار میکنه. رضا ابن سینا در جوابش همون جواب رو تکرار میکنه بدون اینکه چیزی اضافه کنه. میگه ما مرادمون اینه که جوهر ماهیتی است که فعل اعیانه در موضوع نیست اصلا. قید اصلا هم قبول میکنی، همونطور که شما گفتید ما میگیم جوهر ماهیتی است که فی موضوع نیست اصلا، اما میگیم فعل اعیان فی موضوع نیست اصلا، قید فعل اعیان رو میاریم. منظورمون اینه که در اعیان به هیچ نحوی نمیتونید فعل موضوع قرارش بدید. نه مرادمون از اصلا این باشد که نه در اعیان در موضوع است نه در اذهان در موضوع است، این نمیخوام بگیم. قید اصلا داره تمام موارد خارج رو اشاره میکنه، نه تمام موارد وجود رو. نمیگه این ماهیت هر جا وجود گرفت لافی موضوعه. میگه در اعیان به هر نحوی که وجود بگیره لافی موضوع، پس اصلا ناظره به تمام انهای وجود نیست، ناظره به تمام موارد وجود خارجی است. از کلمه اصلا شما رو به اشتباه نندازه که ما گفتیم جوهر اونیست که ماهیتش فی موضوع نیست. اصلا مرادمون این نیست که چه فل خارج چه فزن، بلکه مرادمون اینه که فل خارج به هر وضعی که وجود گرفت در هر حالتی که موجود شد. پس ما با آنچه که در تعریف جوهر گفتیم مخالفت نکردیم. الان که این جواب رو داریم، جوابی است که با مبنامون در جوهر سازگار، مبنای ما در جوهر این بود که قید عیان معتبره اگرچه نگفتیم. حالا در اینجا داریم به اون قیدی که نگفتیم تصریح میکنیم و میگیم معلومات جوهرن به اون معنا که گفته شد که اگر بیاین در خارج میشوند لافی موضوع و عرضن به اعتباری همین حالی که دارند. اما اون خارجی ها هیچ وقت فعل موضوع نیستن، اصلا فعل موضوع نیستن و در همه حال توی خارج جوهرند. این توضیح ما بود. بنابراین ما آنچه که الان گفتیم در جواب اشکال با آنچه که در بحث جوهر گفتیم مخالفتی نداره، هر دو درست هست. بعد اعتراض دیگری میشه که ابن سینا اونم مطرح میکنه و جواب میده که وقتی رسیدیم عرض میکنم صفحه 142 هستیم، صفحه اول. فاین قیل قد قلتم، شما در بحث جوهر و در توضیح جوهر اینطور گفتید که جوهر چیزیست که هو و ما، یعنی چیزیست که ماهیتش یعنی ذاتش لا تکون و فی موضوع اصلا، ذاتش اینطور است که اصلا فی موضوع نباشه. در حالی که باب وقت حالی است، در حالی که قد سیرتم، در این جوابی که الان از اعتراض دادید، در این جوابی که از اعتراض دادید که ما در جلسه گذشته اون جواب خوندیم، سیرتم ماهیت معلومات رو فی موضوع، یعنی ماهیات جوهریه رو اگر معلوم باشن، یعنی وجود ذهنی داشته باشن، قبول کردید که این ماهیات فی موضوع هست، یعنی در ذهن هست که ذهن موضوع اونهاست. این چگونه این حرفی که الان در جواب این معترض میزنید با اون حرفی که در توضیح جوهر گفتید چگونه سازگار؟ اونجا گفتید اصلا فی موضوع نباشد، اینجا دارید میگید اگر معلوم بود فی موضوع هست. خب اصلنش چجوری معلوم میشه؟ اصلنی که اونجا گفتید اصلا یعنی که معلوم باشد که خارجی باشد، در حالی که میگید اگر معلوم باشه باید فی موضوع باشه. جواب که بگیم فنقول و قد قلنا، اونی که ما در جوهر گفتیم این نبود که اصلا این در موضوع نباشد، یعنی ماهیت اصلا در موضوع نباشد، بلکه اون که گفتیم این بود که ماهیت فعل اعیان اصلا در موضوع نباشد، غیر فعل اعیان هست. فنقول و قد قلنا اینهو شنین است، یا اینه اون جوهر لا یکون و فی موضوع این فعل اعیان اصلا، که اصلا در حفظ میکنیم اما قید فعل اعیان رو میاریم که اشاره کنیم به این که در تمام مواردی که وجود اعیانی و وجود عینی دارد فی موضوع نیست. در تمام حالات، در یعنی در هیچ حالتی از حالاتی که وجود عینی دارد فی موضوع نیست، نه که در هیچ حالتی که موجود است فی موضوع نیست، بلکه در هیچ حالتی که موجود فعل عین است در موضوع. معترض دو مرتبه اعتراض میکنه، میگه که از حاصل حرفتون با این دفاعی که فعلا دارید میکنید این چنین برمیاد که شما برای جوهر دو وجود قائلید، یکی وجود ذهنی یکی وجود خارجی. در وجود ذهنی جوهر رو عرض میکنید، در وجود خارجی جوهر رو جوهر میکنید، یعنی میگویید یک ماهیت هست که در حالتی میتواند جوهر باشد، در حالتی میتواند عرض باشد، در حالی که شما در جای خودش گفتید جوهر امری نسبی نیست که نسبت به چیزی جوهر باشد، نسبت به چیزی عرض باشد. جوهر اگر جوهر است مطلقا جوهر است، هیچ جا عوض نمیشه وضعش. اگر جوهره باید همه جا جوهر باشه. شما الان چگونه در اینجا اجازه دادید جوهری که ماهیتش جوهر است و به قول شما در همه موارد باید جوهر باشد، استثناء نباید داشته باشد، چگونه اجازه دادید که در خارج جوهر باشد و در ذهن عرض باشد. این تبدیل کردن ماهیت جوهر است که شما این تبدیل را اجازه نمیدید. جواب میدن که ما نگفتیم که جوهر مطلقا نمیتواند، باید جوهر باشد و نمیتواند تبدل پیدا کند. گفتیم تا وقتی تو اعیانه باید همیشه جوهر باشد، در اعیان نمیتواند گاهی جوهر باشد گاهی عرض. نگفتیم که مطلقا نمیتواند جوهر باشد و عرض، بلکه به طور مطلق نگفتیم که نمیتواند جوهر باشد و عرض، بلکه به طور خاص گفتیم، یعنی با توجه به وجود عینیش گفتیم که نمیتواند گاهی جوهر باشد گاهی عرض. با توجه به وجود مطلقش ما این حرف رو نزدیم، نگفتیم به طور مطلق نگفتیم که اگر جوهر است باید همیشه جوهر باشد و هرگز نمیتواند عرض باشد، بلکه گفتیم اگر در خارج لافی موضوع است و جوهر است، در خارج نمیتواند یک بار جوهر باشد یک بار عرض، بلکه در خارج باید همیشه جوهر باشد. و ما اجازه میدیم که اگر در خارج باشد جوهر باشد، اگر در ذهن باشد عرض باشد. پس ما برای جوهر قید وجود خارجی رو داریم، هرچی هم که میگیم در محدوده همین قیده. از این قید بیرون بیایید که جوهر رو ببرید تو ذهن، ما دیگه قائل به جوهریتش نیست، نه قبلا قائل بودیم نه در این جوابی که میدیم قائل هستیم. پس با هیچ یک از حرفای گذشتمون مخالفتی نکردیم، نه با تعریفی که برای جوهر کرده بودیم، نه با حکمی که به تو برای جوهر داده بودیم. حکمی که برای جوهر داده بودیم این بود که جوهر مطلقا جوهر است، اینطور نیست که گاهی عرض بشود گاهی جوهر. الان به همین حکممون پابندیم، میگیم جوهر در خارج مطلقا جوهر است. پس که با هیچ کدوم از به حرفمون مخالفت نشدیم. و این قیل قد جعلتم ماهیت جوهر را، جعلتم یعنی اینجا در این بحثی که دارید جواب اعتراض میدهید، در این بحث قرار دادید ماهیت جوهر را به این صورت که انها تارتن تکون و عرزن، اون وقتی که توی ذهن باشه، و تارتن جوهرن یعنی تکون جوهرن اون وقتی که توی خارج باشه، در حالی که در جای خودش من کردید این اختلاف حالت رو، اجازه ندارید جوهر اختلاف حالت پیدا کنه گاهی جوهر بشه گاهی عرز. گفتید ذاتی ممکن است یه وقت عارض بشود، مثل ماشین که نسبت به افراد حیوان عارض است، نسبت به افراد ماشی ذاتی است. ممکنه نسبت به چیزی ذاتی شود، نسبت به چیزی عارض باشد. در ذاتی اجازه دادید که تغییر حالت بدهد اگر با چیز دیگه مقایسه بشه، اما در جوهر اجازه ندادید. گفتید جوهر امر نسبی نیست که در یه حالتی جوهر باشد در یه حالت دیگه عرض باشد. این شما قبلا گفته بودید، اما حالا دارید میگید اگر در خارج موجوده جوهر، اگر در ذهن موجوده عرضه. با اون حرف قبلیتون مخالفت میکنید. من کرده بودید این مذهب رو، حالا همونی که من کرده بودید نه اجازه میدید. فنقول رو در جواب میگیم انا منه انا ایزن، ما من کرده بودیم. ایزن یعنی همونطور که قبلا در ماهیت جوهر گفته بودیم، هیچ وقت فی موضوع نیست، اصلا فی موضوع نیست. همونطور که فی موضوع بودنش رو اصلا من کرده بودیم، همچنین من کرده بودیم ایزن که ماهیت شیئی توجد و فی الاعیان مرتن عرزن و باز توجد و فی الاعیان مرتن جوهرن، که در اعیان گاهی جوهر باشد در اعیان گاهی عرز باشد، به طوری که در اعیان هم احتیاج به موضوع داشته و تحتاج الى موضوع، اما هم فیها یعنی در اعیان لا تحتاج الى موضوع. البته اینو من کردم که چیزی در اعیان یعنی در خارج محتاج به موضوع باشد و چیزی در خارج محتاج به موضوع نباشد، و الا این چی کسی جوهری رو در خارج داشته باشد بعد در ذهن بیاورد، در خارجش لافی موضوع باشد در ذهنش بی موضوع باشد، ما اینو معنی نکرده بودیم. ما اینو اجازه داده بودیم، الان هم داریم اجازه میدیم. و لم نم نه که معقول این ماهیات، معقول این ماهیات یعنی صور این ماهیات، یعنی معانی این ماهیات که تعقل می شود، این ماهیات یعنی ماهیات جوهریه. من نشدیم که معقول این ماهیات جوهریه عرض شود. خودشونو گفتیم عرض نمی شود. خود ماهیات جوهریه که در خارج هستن گفتیم عرض نمی شود. در هیچ حالتی نمیشه عرضشون کرد، اما معقولشون رو که حدود ذهنیشونه ما که نگفتیم عرض نمیشه، اون میتونه عرض بشه. ای تکون موجودتن فی النفس لا تجازه، این ای تکون تفسیر عرضنه. کی معقول این ماهیات عرضن؟ وقتی در نفس واقع بشوند، لا تجازه ولی جزه نفس قرار نگیرن، که همه عرضها همینطورن که در موضوع واقع میشون و جزه موضوع قرار نمیگیرن. این صورت عقلیه هم در نفس که موضوع شخص وارد میشود و جزه موضوع نمیشود. چیزی که در موضوعی وارد شود و جز اون موضوع نباشد گفتیم قبلا عرضه. پس قبول میکنیم که این معقول این ماهیات موجود در نفس بشوند، یعنی حلول در نفس بکنند و چل جزئه برای نفس نباشند. پس تعریف عرض برایشون صادقه. پس اینها وقتی تو نفس میان عرضند. اینی که ما گفتیم همیشه جوهر است، خود ماهیت جوهر رو گفتیم همیشه جوهر است. الان داریم میگیم معقول این ماهیات عرضه. معقول ماهیات با خود ماهیات فرق داره. ما درباره خود ماهیات اون حکم کرده بودیم، نه درباره ماهیات و معقول ماهیات هر دو با هم. نه این بحث اینجا نمی کنه، این بحث مربوط به وجود ذهنیه، جاش اینجا نیست. الان تعریف جوهر رو با آن چی که در وجود ذهنی گفته شده مقایسه میکنه، اشکالی متولد میشه، اون اشکال جواب میده. ولی این که حالا در ذهن ما همون ماهیت خارجی میآید و لذا میتواند حکایت کند از ماهیت خارجی، یا به تعبیر شما این همانیست، یعنی این چه که در ذهن ما آمده همون حاجه، اینجا بحث نمی کنه. در وجود ذهنی بحث شده و ثابت شده که اونی که در ذهن ما میاد همون ماهیت خارجیست با قطع نظر از وجودش. و چون وجودها متفاوتند، آثاری که در خارج بر این ماهیت مترتب می شود که حاصل وجود خارجیست، در ذهن مترتب نمی شود، چون وجود خارجی دیگه تو ذهن نمیاد، ولو ذات تو ذهن میاد. اگه اثر مال ذات بود، بله در ذهنم همون اثر رو داشت، همونطور که تو خارج داشت. اما چون اثر مال خارجه، یعنی مال وجود خارجی، وقتی این ماهیت تو ذهن میاد، وجودش عوض میشه. چون وجودش عوض میشه، منشأ آثار نیست. این که شما فرمودید آثار عوض میشه، این به خاطر اینه که اثر مال این ذات نبوده، اثر مال این ماهیت نبوده، اثر مال وجود بوده. و وقتی که این وجود ماهیتش آمده تو ذهن، وجودش بیرون مونده، اثر با خودش نبوده. اینا در جای خودش بس میشه، اینجا اصلا اشاره به مسئله نمی کنه. تفسیر کبرا و صادق، ببینید اینو قبلا داشتیم، در مقاله ثانیه داشتیم. صورت نسبت به مرکب جز است، نسبت به ماده جز نیست. ولی اونجا هم تعبیر رو به کلجز کردیم، در مقاله ثانیه تعبیر رو به کلجز کردیم و قبول کردیم که ماده کلجز، صورت کلجز از برای ماده، ولو نسبت به مرکب جز است، ولی نسبت به ماده کلجز است. لذا صورت رو ما نتونستیم اونجا عرض قرار بدیم، صورت رو عرض قرار ندادیم، چون حکم جزئیت رو داشت، اما عرض حکم جزئیت رو نداره. این که شما نقض میکنید به صورت، صورت ما قبلا گفتیم در مقاله ثانیه که اون مصداق مفهوم عرض نیست، مصداق مفهوم عرض نیست، مفهوم عرض بر او صدق نمی کنه. چون در عرض ما سه تا قید داشتیم، یکی حلول کند، یکی کلجز نباشد، یکی مفارقت نکند. اگر مفارقت کند باطل شود، چون انتقال عرض اجازه ندادیم. خب صورت اون قید اول رو دارد، حلول میکنه. قید سوم هم داره، نمیتونه مفارقت کنه، مفارقت کنه باطل میشه، مگر مجرد میشه. صورتی بشه مجرد که بنابرای قول صدرا میتونه از ماده مفارقت کنه، ولی این قید دوم نداره صورت. کلجز هست، چون کلجز هست دیگه عرض به حسابش نمیشه. ولی قائل ان یقول، اعتراض دیگری در اینجا طرح می شود که باید جواب بدیم. این اعتراض رو دو جور تبیین می کنیم که معال هر دو به یکیست. فقط ظاهر تبیینمون فرق می کنه. اما بیان اول، ما گفتیم که هر ماهیتی که در ذهن بیاید عرض می شود، حتی اگر از جوهر هم اخذ شده باشد. یا به تعبیری گفتیم صورت علمی عرض است، ولی این صورت علمیه، صورت علمیه یک جوهر باشد. از طرف دیگر ما گفتیم که موجودات مجرد مثل عقل فعال یا هر موجود مجرد دیگر، عقول دیگری که همه جواهر مفارقه هستن، نه صور علمیه مفارقه، نه صور علمیه مجرده، بلکه جواهر مجرده هستن، مثل همون عقول عالیه، گفتیم که معقول از اونها خود اونهاست، معقول از اونها خود اونهاست و خود اونها جوهرند، پس معقول از اونها باید جوهر باشد. ما درباره مجردات گفتیم که معقولشون جوهر است. چرا؟ چون معقول اونها خود اونهاست و خود اونها جوهرند، پس معقولشون هم جوهره. این مجرد میگه که اگر این حرفی که شما تا حالا گفتید تمام باشد، یعنی صورت علمیه عرض باشد، چون که تا حالا اینو میگفتید، اگر صورت علمیه عرض باشد، باید صورت علمیهی که ما از عقل فعال تحصیل میکنیم یا صورت علمیهی که از سائر عقول عالیه و مجددات جوهریه به دست میاریم نیز عرض باشد، در حالی که اون صورت علمیهی که ما از اونها به دست میاریم خود اونهاست و نمیتونه عرض باشد. این معترض میخواد از طریقی ثابت کنه که بعضی از جواهر، لااقل بعضی از جواهر، وقتی که تعقل میشوند و وجود عقلی پیدا میکنند، بازم جوهر هست. البته اون قالب این نیست که بعضی از جواهر جوهر هست در وجود ذهنیشون، همه رو میخواد جوهر کنه. اونجا الان داره به عنوان نقض بر ابن سینا وارد میکنه که اگر صورت علمیه عرض باشد، چنانچه شما از اول فصل تا اینجا دارید اصرار میکنید بر عرض بودن، لازمش اینه که صورت علمیه که ما از جواهر مجرد داریم اونام عرض باشن، در حالی که اونا عرض نیستن، چون گفتن اونا ذاتشون معقولن، ذاتشون معقولن و ذات اونها هم جوهره، پس اونی که از اونها تعقل میکنیم باید جوهر باشه. این توضیح توجه کردید که معترض میخواد اثبات کند که صورت علمیه جوهر است، نه عرض. میگه اگر عرض باشد، اگر صورت علمیه عرض باشد، چنانچه شما تا اینجا مدعی بودید، لازمش این است که صورت علمیهی که از جواهر مجردی میگیریم نیز عرض باشند، لیکن تاری باطل است، ما صورت علمیهایی که از جواهر میگیریم عرض نیستند، پس مقدم که صورت علمیه عرض باشد باطل است. این صورت وارد بحث شد که با استفاده از آنچه که ابن سینا در اینجا گفت قیاس تنظیم کرد، گفت اگر صورت علمیه عرض باشد، چنانچه شما مدعی هستید، این مقدم، لازم میاد صورت علیه همه چیز از جمله جواهر مجردم عرض باشد این تالی، لیکن تالی باطل است، صورت علیه جواهر رو نمیشود گفت عرضن، از مقدم هم که گفت صورت علیه عرض باشد نیست باطل است. این یه بیان. یه بیان دیگری برای این اشکال میتونیم بکنیم، از کدام بیان دومه که با بیان اول فرقی نداره، تبیین فرق از نظر محتوا فرق نداره، از نظر ظاهر فرق. بیان دوم اینه که شما دو تا قضیه گفتید، یکی العلم و بالجوهره عرضان، الان دارید از اول فصل تا اینجا اصرار بر این مطلب دارید که العلم و بالجوهره عرضان، یا به تعبیر دیگه المعقول و من الجوهره عرضان، اونی که تعقل کردید از جوهر اون عرضان. این یه قضیه چی گفتید؟ قضیه دیگری گفتید که معقول من الجواهر المفارقه با وجود اونها و با موجود از اونها در خارج تفاوت نداره، اونی که از جواهر مجرده تعقل می شود با اون جواهر مجرده موجود در خارج تفاوت نداره، اگر اون موجود در خارج جوهره پس این معقول هم با جوهر باشه. این دو تا قضیه رو با هم کنار هم بذارید که میگید معقول من الجواهر عرض است، اون وقت میاد به عقل میرسید میگید معقول از این جواهر خود همون موجود خارجی است، خود موجود خارجی است که موجود خارجی عرض نیست، پس معقول هم باید عرض نمیشه. از یه طرف عرضش کردید، از یه طرف عرضش نکردید و گفتید عرض نیست. این دوتا با هم تناقض دارن، پس این دو عبارتشون با هم نمیسازن. توجه بکنید اینم همون مطلبه، با مطلب قبلی از هم محتوا فرق نداره، فقط بیان عوض شده. بیان اول مال ملا اولیاست، بیان دوم مال ملا صدراست. هر دو بیان عوض کردن معالشون بگیرید. هر دو میخوان بگن بالاخره نمیتونید هم قبول کنید که صورت علمی عرض است، هم قبول کنید که معقول من الجواهر المجرده جوهر است، در حالی که شما هر دو گفتید. بله نفیس میشن با هم نمیشن. بله قائل ان یقول فماهیت العقل الفعال و الجواهر المفارقه، یعنی و ماهیت الجواهر المفارقه، منظور جواهر مفارقه است نه صور علمیه مفارقه. صور علمی مجرده رو کار نداریم، خود جواهر مجرده است. فماهیت العقل الفعال و الجواهر المفارقه، یعنی بقیه مجردات جوهریه. ایزن کذا، ایزن قیده برای قبل، یعنی همونطور که بقیه ماهیات جوهریه وقتی معقول می شوند عرضند، باید این ماهیات جوهریه هم که مثل عقل فعال و جواهر مفارقن نیز اگر معقول شوند عرض باشند. سه ماهیت، یعنی حالا که معلوم شد همه ماهیات جوهریه بعد از اینکه معقول شدن عرضن، پس ماهیت عقل فعال و جواهر مفارقه هم باید این چنین باشن، یعنی مثل سایر ماهیات باشن، اونها هم اگر معقول شدن باید جوهر باشن. ایزن کذا یکون حالها، حالشون همینه که هست، حال همین، حالشون همینیست که بقیه ماهیات دارن، یعنی بقیه ماهیات حالشون اینه که عرض باشن، اینا باید عرض میشه. حتی یکون داره توضیح میده کذا یکون حاله ها رو، حتی یکون المعقول منها عرضن، به طوری که معقول از این ماهیت عقل فعال و جواهر مفارقه هم عرض باشد مثل بقیه معقولات، مثل بقیه معقولاتی که از ماهیات جوهریه به دست آمدن. لکن المعقول منها، یعنی لکن تالی باطل است، لکن المعقول منها یعنی من العقل فعال و جواهر مفارقه لا یخالف با خود جواهر مفارقه، بنابراین اگر جواهر مفارقه جوهرن معقولشون هم باید جوهر باشه، معقولشون هم باید جوهر باشه. لأنها ها لذاتها مقبولتن، چون جواهر مفارقه لذاتها مقبوله، یعنی خود ذاتشون مقبوله و ذاتشون که جوهره، پس مقبول از اونها باید جوهر باشه. خب وقتی تالی باطل شد مقدمم باطل میشه که ماهیات عقل فعال جواهر مفارقه مثل بقیه ماهیات باشن، ثابت میشه که این ماهیت جواهر مفارقه مثل سایر ماهیت جوهریه نیستند. بنابراین ما صورت علمیه پیدا کردیم که خود صورت علمیه جوهره، در حالی که شما میگید متکی به ذهنی و عرضه. این دوتا چطوری با هم جمع میکنیم؟ دوتا تاک با هم چطوری جمع میکنیم؟ که توجه کردید با توضیح ملاولی ها شروع کردم، با توضیح ملاصدها ختمش کردم، هر دو رو با هم مخلوط کردم در این بیان چه گفتم. فنقول جوابی که میگیم، من جواب رو ابتدا جواب صدرا رو نقل کنم که از عبارت ابن سینا به دست میاد، اما با یه تقدیری، یعنی باید تو عبارت بیشینه چیز هم اضافه کنیم. صدرا میگه هیچ کدوم از اون دو قضیهی که شما ادعا میکنید با هم تناقض دارن کلی نیستن. بله اگر کلی باشن تناقض پیدا میکنن، ولی هیچ کدومشون کلی نیستن. اونجا که میگیم علم به جواهر عرض است، منظورمون علمیست که ما به جواهر داریم، نه علم خودشون به خودشون. علم خودشون به خودشون علم حضوریه، جواهر به خودشون عالمند به علم حضوری، و علم حضوری یعنی همون ذات خارجی. پس اونها چون علمشون حضوریه، علمشون جوهره، عرض نیست. ما که صورت میگیریم علممون عرضه، حتی از اونها هم صورت میگیریم علممون عرضه. پس این که گفتی علم به جوهر مطلقا عرضه، ما نگفتیم، هیچ حکیمی نگفته علم به جوهر مطلقا عرضه، بلکه گفته اگر شما علم به جوهر پیدا کنید از طریق صورت عقلیه، این صورت عقلیه یعنی اون علم به جوهرتون میشه عرضه. اما اگر علم به جوهر پیدا شد نه از طریق صورت عقلیه، بلکه از طریق علم حضوری، مثل که ما خودمون به نفس خودمون علم حضوری داریم، این علم حضوری ما به نفسمون جوهره، چون ما که از نفسمون صورت نگرفتیم، ما همون وجود خارجی نفس رو پیش خودمون حاضر کردیم. وجود خارجی نفس جوهره، پس الان علم ما از سمت جوهر نفس فرست. هیچ حکیمی اینو نمیگه عرضه، بس از صورت علمی است. صورت علمی رو ما میگیم عرضه. حالا اما موجود مجرد خارجی مثل عقل فعال هم تعقل کنیم، صورت ازش میگیریم، بازم صورتش عرضه. خودش جوهره، خود ماهیت عقل جوهره، ولی صورتی که ما از اون میگیریم عرضه. پس همون حکمی که درباره ماهیات جوهریه گفتیم، درباره این ماهیت جوهریه مجردن همینو میگیم که اگر صورت علمیه شما، صورت علمش عرضه، خودش در خارج جوهره. پس ماهیت خارجی رو ما میگیم جوهره، نه معقوله من الماهیات. معقوله من الماهیتی که وقت جوهر نیست، همیشه عرضه. حتی اگر این معقول من ماهیات مجرده باشه، از ماهیت مجرده گرفته شده باشه، بازم عرضه، تو صورت علمی است. پس اون قضیه اولی که گفتیم علم به جوهر عرض است، یا حکما گفتن علم به جوهر عرض است، کلی نیست. شما ازش برداشت کلیت کردید و اشتباه کردید. قضیه دوممونم این بود که جواهر ما معقول از جواهر مفارقه مخالف با موجودشون نیست، یعنی اون چی؟ خود ماهیتشون با معقولشون یکی. این هم به صورت کلی نیست، این در صورتیست که خودشون رو تعقل کنن، وقت معقولشون با موجود خارجیشون یکی. اما در صورتی که ما تعقلشون بکنیم، نه به علم حضوری بلکه به علم حصولی، معقولشون با موجود خارجیشون فرق میکنه، موجود خارجیشون جوهر، معقولشون هست. این جوابی که صدر میده، حالا همین جواب رو که علاقه صدر توجه کنید، دوتا قضیه رو که خاص میگفت با هم تعارض دارن از کلیت انداخته و بر اصل افتران از کلیت با هم دیگه تعارض ندارن. ابن سینا کارو با اون دو قضیه نداره، اینطور مطلب رو بیان میکنه، میگه که شما گفتید اخول معقولن لذاتها، و بعد گفتیم چون لذاتها رو اینطور معنا کردید که ذاتشون معقوله، بنابراین چون ذاتشون جوهره و همون ذاتشون هم معقوله، پس معقولشون هم جوهره. شما اینطوری تفسیر کردید. ما میگیم لذات معقوله چون لذاتها، معناش این نیست که شما گفتید که ذاتش معقول است. نه، گاهی از اوقات ذاتش معقوله، گاهی هم صورتش معقوله. اون وقتی که ذاتش معقوله، خب بله ذاتش جوهر معقولش هم جوهر. اون جایی که ذاتش جوهر نیست، ذاتش معقول نیست، بلکه صورت عقلیه ازش گرفتیم، اونجا دیگه نمیتونیم بگیم اگر ذاتش جوهره پس این معقولش هم باید جوهر باشه. معقولش عرضه، چون صورت علمی است. معقولش که خودش نیست، معقولش که ذاتش نیست. و ما برای خود عقول قائلیم که معقولشون خودشون هست. علم به نفس داره، علم به ذات داره، ذاتشون خودش، علم حضوری هم داره. اما برای ما معقول از جواهر مجرده ذات اونها نیست، صورت علمی اونهاست. پس ما چون صورت علمی رو داریم، باید بگیم که ما عرضی رو داریم، نه جوهر رو داریم. ذات اونها رو نداریم که بگوید ذات اونها جوهره پس علم ما هم باید جوهر باشه، بلکه ذات اونها جوهره ولی ما ذات اونها رو نداریم، ما صورت علمی اونها رو داریم. صورت علمی اونها هست. معنای به ذاتها رو، خب من حالا سوال شما رو جواب نمیدم، عبارت مطلب ابن سینا رو توضیح میدم، جواب شما خود به خود روشن میشه، احتیاج نداره مستقیلا جواب شما رو از کنم. ابن سینا میگه معقولتن لذاتها دو معنا داره، هیچ کدوم از اون دو معنا اونی که شما گفتید نیست. بنابراین شما معقولتن لذاتها رو بد معنا کردید و ازش بد برداشت کردید. معقولتن لذاتها دو معنا داره، یه معنیش اینه که خودش برای خودش معقوله، یعنی اگر بخواد خودش رو تعقل کنه لازم نیست از خودش صورتی بگیره، بلکه نفس خودش را و ذات خودش را تعقل میکنه. معقولتن لذاتها یعنی ذاتش برای خودش معقوله. این یه معنی. معنای دوم برای معقولتن لذاتها اینه که اگر ما خواستیم او را تعقل کنیم، خود او را تعقل میکنیم، نه اینکه در او تصرف میکنیم بعد تصرف شده را تعقل کنیم. توجه کنیم، ما در ماهیات غیر مجرده که میخوان تعقلشون کنیم، اون ماهیات رو به ذهن میاریم، بعد به همین ماهیاتی که به ذهن آمدن اکتفا نمی کنیم، ذات اونا رو به ذهن میاریم ولی اکتفا نمی کنیم، بریم تقشیرش میکنیم، یعنی قشور رو و پوست ها رو و اون قواشی مادیه رو ازش میگیریم، لبش در میاد و اون لب رو تعقل میکنیم. اصطلاحا میگیم ما این صورت تجرید کردیم یا تقشیر کردیم، قشرش رو گرفتیم یا مجردش کردیم از قواشی، اون وقت تعقلش میکنیم. در ماهیاتی که مجرد نیستن روش تعقل همینه که ابتدا اون ماهیت شما حس کنید، بعد تخیل کنید، بعد که تخیل کردید زوایدش رو بریزید، تجریدش کنید از زواید، بعد که تجرید کردید اون وقت معقولی برای شما درست میشه که صورت عقلیه بعد از تجرید میاد. بنابراین شما در تعقل ماهیاتی که مجرد نیستند احتیاج دارید به احضار خود اون ماهیت به علاوه تجرید، ولی در ماهیات مجرده که میخواد تعقلشون کنید اونا معقول لذاتها هستن، یعنی خود ذات بیاد کافیست، دیگه تجرید نمیخواد. پس معنای این که معقول لذاتها هستن این است که تجرید نمیخواد، نه اینکه همون ذاتی که در بیرون هست همون میاد پیش من، همون که پیش من نمیاد، پیش خودشه، صورتش میاد پیش من. پس معقولتن لذاتها دو معنا دارد، یکی وقتی که خودش بخواد خودش رو تعقل کنه، یعنی اون موجود مجرد بخواد خودش رو تعقل کنه، معقولتن لذاتها یعنی ذاتش واقعا پیشش حاضره، به علم حضوری اون ذات رو تعقل میکنه، نه صورت ذاتش بیاد، ذاتش که جوهره پیش خودش حاضره. ولی در صورتی که پیش ما بیاد، معقولتن رضاتا معنای دوم پیدا میکنه، یعنی ذاتش معقول است و این معنی که احتیاج به تجرید ندارن، برخلاف اونهای دیگه که ماهیات غیر مجردن، اونها ذاتشون معقول نیست، ذاتشون با زمینه شدن تجرید معقوله. پس معنی معقولتن رضاتا هایی است، ولی شما این معقولتن رضاتا رو بد معنی شدید، فکر کردید معنیش این است که مطلقا ذات این موجود مجرد پیش شخص عالم حاضر می شود، چه عالم خود اون عقل باشد چه عالم ماها باشید، فکر کردید معقولتن لذاتها یعنی ذات اون چه پیش ما حاضر می شه. بعد گفتید که ذات اون چه جوهر است، پس اونی هم که پیش ما حاضر می شود جوهر است. خب برداشته بقی شدید، ما نگفتیم ذات حاضر می شود، ما به همون دو معنی که گفتیم، اون دو معنی که گفتیم قصد کردیم، نه این معنی که شما فکر می کنید. توضیح بیشتری کلام ابن سینا لازم داره که عرض میکنه. معترض گمان کرده که ما اگر علم حضوری پیدا کنیم به اون عقلیات، یعنی به اون موجودات مجرد، ذات اونها پیش ما حاضر است. اگر علم حضوری پیدا کنیم ذات اونها پیش ما حاضر است، یا به تعبیر دیگر چیزی که همون ذات پیش ما حاضر است، چیزی که همون ذات پیش ما حاضر است، و در صورتی که علم حصولی پیدا کنیم چیزی که مثل اون ذات پیش ما حاضر است، در یه صورت عین ذات پیش ما حاضر است، در یه صورت مثل ذات پیش ما حاضر است. ابن سینا میگه هیچ کدوم اشتباه نیست، نه در صورتی که تعقل حضوری داریم عین ذات پیش ماست، نه در صورتی که تعقل حصولی داریم مثل ذات پیش ماست، بله در هر در صورتی که ما تعقل حصولی داریم مثل ذات پیش ما هست، اما مثل به تمام معنا نه، مثل به کل وجه نه، مثل به لحاظ ماهیت، اونم ماهیت عقلی، اینم حکایت از ماهیت عقلی میکنه، نه اون جوهر است اینم جوهر است، همه جهت مثل هم نیستن، زیرا اون جوهر اینی که من تعقل کردم و صورتی که به دست آوردم عرضه، از من کل وجه مثل نیست. اونجایی که ما علم حضوری داشته باشیم، اگر صورت نگیریم، علم حضوری داشته باشیم، اگه بتونیم علم حضوری داشته باشیم، بله ذات اون پیش ما حاضره. وقتی که ما صورت علمیه نداریم که بگیم صورت علمیمون عرضه، خود همون ذات اون خود ذات هم جوهره، ولی در صورت که صورت علمیه داشته باشیم، نه صورت علمیمون رو میتونیم بگیم عین اونه که واقعا عین اون نیست، نمیتونیم بگیم مثل اون است من تمام الوجوه، بلکه باید بگیم مثل اون است من بعضی وجوه. این حرفی که میشه، خب با این حرف معلوم شد که صورت علمیه که ما از این ماهیات و مجرده میگیریم، این صورت علمیه از همه جهت مثل اون ماهیت مجرد، ماهیت مجرده نیست، یعنی اگر ماهیت مجرده جوهرن لازم نیست که این صورت علمیه ما جوهر باشه، بلکه این صورت علمیه میشه عرض باشه. خب تا اینجا اشتباه معترض گفته شد که منشأ اشتباهش کجا بوده. اون از کلمه معقولتن لذاتها معنای دیگری رو برداشت کرده که نباید برداشت میشد. اون دو معنی که ما گفتیم بعد برداشت میشد، اون یه معنی سومی برداشت کرده که درست نیست. ما الان توضیح دادیم که معنی سوم برداشتش درست نیست، معنی اول و دوم درست. خب باید بیان کنیم، دلیل بیاریم که چرا معنی سوم درست نیست، چرا معنی سوم درست نیست. دو دلیل میارم برای اینکه معنی سوم درست نیست، چون اون دلیل وقتی رستم هست. بعد کسی دفاع میکنه، میخواد ثابت کنه که نه معنی سوم درسته، اون یه راه دیگه میره، راه اونم میره. پس الان چند تا مطلب دیگه باقی مید بعد از این که این افراد دارم. یک مطلبی که باقی مید این بود که به چه دلیل معنای سوم رو باطل میدونید، به چه دلیل معنای سوم رو باطل میدونید. یه مطلبی که دو دلیل میاریم، بعدم دفاعی میشود که میخوان ما رو رد کنن، اون دفاع رو رد میکنیم تا حتمون به قوت خودش باقی بمونه، بعدم دیگه نتیجه میگیم. حالا جواب توجه کنیم، فنقولو لیسل امرو کذالک، و از این نیست که شما گفتید که معقول من الماهیات المفارقه بشون جوهر به دلیل اینکه اینها معقول لذات ها هستند، این درست نیست. فإن معنى قولنا إن حال ذاتها معقوله، این که ما میگیم این مجردات لذاتها معقولند، معناش یکی از این دوتاست، نه اونی که نه اون سومی که شما برداشت کردید، معناش اینه یک انها تعقل ذاتها و این لم یعقلها غیرها، خودش رو تعقل میکند ولو غیر او رو تعقل نکند. معقول لذات هست یعنی احتیاج به این نداره که معقولیتش رو از کسی دیگه بگیره، خودش به خاطر اینکه خودش رو تعقل میکنه معقول خودش میشود، حالا معقول دیگران هم بشود یا نشود ولی معقول خودش هست. پس معقول لذات هست یعنی معقول خودش ذات خودش رو تعقل میکنه ولو کسی دیگه او رو تعقل نکنه. معقول است لذات ها یعنی معقول است برای خودش، اهم از این که معقول هم باشد لغیره ها یا معقول نباشد، که در این صورت ذات ها رو ما اینطور معنا میکنیم، نه اینکه ذاتش معقول است، ولی اگه خودش خودشو تعقل کنه ذاتش معقوله برای خودش، ولی منظور اون از معقول لذات ها این است که برای خودش معقول است، یعنی خودش خودشو تعقل میکنه، نه اینکه برای غیر معقول باشه. میتواند برای غیر معقول باشه، میتونه نباشه. نه این همون معنی قبلی، معنی اوله، این همون معنی اوله که معقول لذات هست یعنی معقول است برای خودش. وقتی معقوله برای خودش میشه، ذات خودش معقول خودش میشه. اون بله، و اگر چه غیر او را تعقل نکند خودش را تعقل میکنه، خودش را تعقل میکنه یعنی ذاتش، یعنی ذاتش را تعقل میکنه، معنی اولم که هستی نمیم بود که ذاتش را تعقل میکنه، خودش ذاتش را تعقل میکنه، معنی اولم همین بود که او ذاتش را تعقل میکنه، ذاتش خود تعقل میکنه ذاتش را، ولی ذات میشود معقول، ولی معقول برای خودش، نه معقول برای خودش. خود معقول غیر باشه میخواد نباشه. من از خارج توضیح دادم یه تیکه از این بحثو گفتم، معقول لذات رو گفتم یعنی ذاتش برای خودش معقوله.
خواهی
درست کار نداره ولی خب واقعا اینطوره، یعنی ابن سینا میخواد بگه این معقول خودشه، معقول غیرم باشد یا نباشد کارم به این نداره که حالا که معقول خودش شد از طریق ذات معقول خودشه، از طریق صورتی که از ذات بگیره، اینو نمیخواد بگه. ولی من اضافه کردم و اضافهش هم درسته که اون وقتی که خودش معقول خودشه ذاتش معقول خودشه، البته نشینه این نگفته ذاتش معقول خودشه، ولی حتما منظورش هست که من اضافه کردم، اضافه این نیست که منظور ابن سینا نباشه.
خب میگم نه اون معنای شما هست، میخوام بگم دیگه معنای
چهارم میشه، نمیشه با معنی دیگه هست، این همون معناست که عرض کردم. منتها برداشت ببینید، میگه معقول است لذات ها یعنی معقول است برای خودش، اهم از این که معقول لغیره ها باشد یا نباشد. ابن سینا همینه میگه. وقت ما اینو ادامه دادیم گفتیم که وقتی معقول برای خودش شد ذاتش معقول برای خودش میشه، من اینو توضیح دادم، اینطوری گفتم، ابتدای کلامو نگفتم، اینو گفتم، و الا معنی که من گفتم با معنی که ایشون گفت فرقی نشد. همیشه معقول لذات ها، ولی مثل ما که همیشه معقول لذات ها هستیم، ما هم همینطوری، ما همیشه علم به خودمون داریم، منتها ممکنه علم به علم نداشته باشیم ولی علم به خودمون همیشه داریم، ولی اصلا کازن مجرد و مجردیه به نحوه علم حضوریه، مجرد به مجرد علم حضوری داریم، مجرد تام ها
برای دین نمیتونه همیشه برای دین صورت واسه میشه، مثلا صورت یک تجرید داره واسه این دین هم یعنی مجرد خودش
بله درسته، یعنی اگر دیری دیر اگر بفرمایید شما اگر دیر مثل ماها باشد صورت علمی از این عقول میگیره، اما اگر غیر این عقلی عقل دیگر باشه دیگه صورت علمی نمیگیره، بلکه مثل خودشو تعقل میکنه، یعنی علم حضوری پیدا میکنه. این درست میفهمید که، ولی ما از اول اینو اشاره بکنیم که عقل ها رو مقایر هم نمیگیریم، ما عقل ها رو مقایر هم نمیگیریم، ما تمام عقول رو میگیم همه مثل هم، همه یکی هم الان خصوص صدرا و اشراق که تصدیق این مسئله دارن که تمام عقول با تمام تعددی که دارن یک عقل هم و پس خیر نیستن. این که داره اونو تعقل میکنه در واقع مثل خود رو داره تعقل میکنه، خیر نیستن که تعدد رو شیخ اشراق و صدرا از این جا از این طریق درست میکنه که این عقل شدیدتر از این است یا فعلش با او فرق میکنه. این یکی عقلی است که جبرئیل است، کارش تعلیم است، اون یکی میکائیل است، کارش رزق دادن است، کاراشون فرق میکنه و لذا ما دو تا فرضشون کردیم، یا در واقع جبرئیل و میکائیل یکی هست، یا شدت و ضعف مثلا نوری بینشون هست که اشراق میگه اختلافشون به شدت و ضعف، صدرا میگه اختلافشون هم به شدت و ضعف هم به فعلی است که ازشون صادر میشه. ابن سینا هم مخالف با صدرا اینا نیست، در بحث معاد تو اشارات داره که وقتی نفس انسان به حد عقلی رسید و از بدن مفارقت کرد در عالم عقل وارد میشه و در عالم عقل دیگه وجود مستقلی نیست، حل میشه تو اون قول دیگر. ابن سینا هم یعنی حرفی داره که نشون میده ایشون هم معتقد به اتحاد و قوله. حالا اگر هم کسی نتونست اتحاد و اقول رو قبول کنه، ما به حرف اون غیر میزنیم، میگیم که در صورتی که اون غیر از سنس اقول باشد، علمش به این عقل مثل علمش به خودش هست، یعنی از طریق صورت نیست. و اگر اون عالمی که میخواهد به عقل عالم شود از سنس اقول نباشد، علمش به اون عقل از طریق صورت علمی است. که پس بالاخره علم از طریق صورت علمی است. ما گفتیم اگر غیر باشد از طریق صورت علمی است، حالا قید میزنیم اگر غیر باشد و عقل نباشد، علمش به این عقل از طریق صورت علمی است. در قول ارضیان غالب علمیت هم من تو اصلا تفاوت بینشون هست. اقول ارضیه رو میگن که از روابط بین اقول و طولی ها ناشی میشوند، وقت روابط بین اقول و طولی ها بالاخره نور هم دیگه، خود اقول و طولی ها نور هم، روابط بینشون هم نوره، حاصل از این روابط هم که اقول ارضیه همه نور هم، همه نور هم نور اختلاف در فیل اختلاف نشده بزرف هم در اقول ارضیه داره، اختلاف به علیت و معلولیت هم، اختلاف شدت زفت این اختلاف درجه داریم، حالا اسمشو ندارید اختلاف علیت و معلولیت، اختلاف درجه داریم در قول ارضیه، اما اختلاف علیت و معلولیت نداریم. و انها این معنای دوم است برای قول نا انها لذات و معقوله. و انها اچه بر انهای قبل اینطور بود معنا قول نا انها لذاتها معقوله، هو انها، هو انها این معنی اوله، و انها که اصل بر این انهای قبل معنی دومه، و انها یعنی این عقول ایزن مجردند از ماده، ایزن یعنی همون تو که معنی اول گفتیم معنی دومه میخوام بگیم، یعنی علاوه بر این که ذات معقوله برای خودشون هستند ولو قید تعقلشون نکنه، علاوه بر این ایزن مجرد از ماده و علاقه ماده هستن، لذاتها مجردن، نه به تجریدی که احتیاج است که متصرف این تجرید شود عقل، نه به تجریدی که عقل متعهد هست و متکفل اون تجریده، بلکه اینها لذاتها مجردن. در صور علمیهی که ما از ماهیات غیر مجردی میگیریم، اون ماهیات با تجرید معقولند، نه لذات ها معقول باشند، برخلاف صورت علمیه که ما از این ماهیات مجردی میگیریم که این صورت عقلیه که از اونها میگیریم لذاتها معقول است، احتیاج به تجرید نداره، یعنی زحمت تجرید لازم نیست، بدون زحمت تجرید خود این صورت معقوله. خب تا اینجا دو تا معنا برای معقولتون لذاتها گفتیم که هیچ کدام از این دو معنا نشون نداد که ذات اون ماهیات مجرد پیش ما معلوم می شوند، بلکه معنای اول گفت ذات اون ماهیت مجرد پیش خودش حاضر می شه، معنای دوم هم گفت صورتش حاضر می شه پیش ما بدون اینکه احتیاج تجرید داشته، احتیاج به تجرید داشته باشه. از هیچ کدام از این دو معنا نگفتن که پیش ما خود اون عقل خارجی حاضر می شود، صورت عقل خارجی حاضر می شود. تا شما بگویید صورت عقل خارجی جوهر است، پس اون نیم که پیش ما حاضر شده باید جوهر باشه، هیچ کدام از این دو معنا اینو نگفته. معنای سومی اگر از معقولتن لذاتها به دست بیاد ممکنه شما رو تأیید کنه، ولی معنای سوم باطله. حالا معنای سوم رو دارم میگم. معنای سوم همون که از خارج از کردن که بگیم این موجود معقول است، که بگیم این موجود معقول است به این معنا که صورت علمیه او که پیش ما آمده این همون وجود خارجی این عقل است، یا مثل اون وجود خارجی عقلی این هست در صورتی که علم ما به اون عقل حضوری باشد، مثل هست در صورتی که علم ما به اون عقل حصولی باشد. می فهمد هیچ کدومش درست نیست. ما وقتا علم حضوری که به عقل نداریم، علم حضوری به عقل نداریم، مگر به قول صدرا، البته ابن سینا رو نمیگه، صدرا میگه، میگه اگر درجه به درجه عقل رسید وقت میتونه علم حضوری بهش پیدا کنه، و الا علم حضوری به اون نداری، علمت نسبت به حصولی است. ابن سینا که مطلقا علم حصولی میدونه، میگه اصلا علم حصولی بهش نداریم، علم حصولی داریم یعنی صورت علمی از اون میگیریم، بعد هم میگه صورت علمی که ما از اون میگیریم من کل بچه مثل اون نیست. تا شما توقع داشته باشید که اون صورت خارجی جوهر است، پس این صورت ذهنی هم که من کل بچه مثل اون جوهر باشد، من کل بچه مثل اون نیست. بنابراین ممکن است بگویید که اون صورت خارجی جوهر است، ولی این صورتی که من پیش من است عرض است، چون قرار شد که این دو تا صورت ها از همه جهت مثل هم نباشند، بلکه بتونن با هم در بعضی جهات مثل باشن، در بعضی جهات مختلف باشن. خب حالا اگر کسی این چنین گفت، اگر کسی این چنین گفت که مثل اون صورت عقلی که در خارج است پیش من است، مثل من تمام میشه، یا بگوید ذات اون چه خارجی پیش من است، نگه مثلش، بگه ذاتش، این درسته یا نه؟ میگه نه، حرف باطلیه. چرا باطله؟ به اون دلیلی که از شده میرسیم. پس الان در اون احتمال سوم رو که این معترض از معقولت و لذاتها برداشت کرده بود داره باطل میکنه. اما این قلنا این هذا المعقول منها، ضمیر منها برمیگرده به اون ماهیات مجرده یا جواهر مفرده، فرق نمی کنی بگید ماهیات مجرده بگید جواهر مفرده یکی. اما این قلنا این هذا المعقول، یعنی این معقولی که در نفس من آمده، این معقولی که در نفس من آمده یعنی صورت، صورتی که در نفس من آمده منها، یعنی از اون جواهر مجرده، اونی که در نفس من آمده از اون جواهر مجرده، دقت میکنید چی ارز میکنم؟ بعد از المعقول یه فی نفوسنا تغییر گرفتم، المعقول فی نفوسنا منها، زمین منها رو بگیرونه به جواهر مجرده، عبارت اینطور معنی شد این صورتی که در نفس ما تحقق شده منها از اون جواهر مجرده، یکون من کل وجه هیه و مثل ها، از همه جهت خود همون ماهیت مجرده و جواهر مفارقه است در صورتی که علم ما به اونها حضوری باشه، یا مثل اونهاست در صورتی که علم ما به اونها حضوری باشه. بالاخره قبول میکنیم که صورتی از اونها آمده پیش ما، ولی میگیم صورت این همون وجود خارجیست یا مثل همون وجود خارجیست. اگر این باشد این کل بچه این است، اگر هم مثل باشه این کل بچه مثل است. اینو اگر بگیم بله لازم میاد که همون که چون خارجی جوهر است این ذهنی هم جوهر باشه، ولی ما اینو نمیتونیم بگیم، اینو بعدا خواهیم گفت که محال. او قلنا، قول دیگر، او قلنا انه لیس یحتاج فی وجود المعقول منها الا ان توجد ذاتها فی النفس. باز در اینجا زمین منها برمیگرده به همون جوار مجرده. گفت اینطوره بگیم شأن این است، احتیاجی در وجود معقول از اون ماهیات مجرده و جوار مفارقه، احتیاجی در وجود اون معقول نداریم مگر اینکه ذاتشون در نفس حاصل شود. قبلا گفتیم صفت علمیهشون که این ذاتشونه یا مثل ذاتشونه من کل وجه، حالا میخوام بگیم نه خود ذات بیاد نه صفت علمیه بیاد که این باشد یا مثل باشد که خودش بیاد. لیس یحتاج الى وجود المعقول منها، بله که تمام داره پنج نسخه به جایفی الى دارد، انه لیس یحتاج الى وجود المعقول منها الا ان توجد ذاتها فی النفس. ولی خب توجه میکنید که فی راحت تر معنی میشه، الا معنی قابل معنی کردن، احتیاجی نیست در وجود معقول از این جواهر مجرده، احتیاجی نیست مگر این که ذات همون معقول ها و جواهر مجرده در نفس ما بیاد. خلاصه این مفاد هر دو نسخه همینه که ذات اون معقول بیاد که زن ما، این دو تا حرف رو اگه بزنیم بله صورتش نه خودش. فقط اهلنا، این فقط اهلنا جواب اماست، اما این قلنا کذا او قلنا کذا، فقط اهلنا، اهلنا یعنی قلنا قولا محالا، اهلنا منشون قلنا قولنا قولا محالا، قول محال گفتیم، حرف محال زدیم. چرا حرف محال زدیم؟ چون دو تا اشکال وارد میشه که ذات اون عقل خارجی بیاد پیش ما یا صورتی که این اوست من کل وچین یا مثل اوست من کل وچین پیش ما بیاد، محال حاصل میشه. چرا محال حاصل میشه؟ دو تا محال ذکر میکنیم. محال اول، اگر ذات عقل پیش من حاضر شد لازم میاد که تمام معلوماتی که در اون ذات وجود داره اونا پیش من حاضر بشن و در نتیجه من عالم بشم به کل اشیا، همونطور که اون عقول مجرده عالمم به کل اشیا. یعنی به تعبیر دیگه با تصور عقل، با تصور عقل همه موجودات تصور میشن و این به نظر ما چون اینطور نیست، ما عقل رو تصور میکنی و موجوداتی که بقیه موجودات تصور نمیشن، پس معلوم میشه ذات عقل پیش ما نیمده، صورت علمیش آمده که صورت علمیه شامل اون علوم عقل نیست، ذات شامل علوم عقل، یعنی مشتمل بر علوم عقل و اون علوم عقل علومیست که این عقل دارن، ذات عقل مشتمل بر تمام علومه، صورت علمیهش مشتمل بر تمام علومیست. اگر صورت علمیه خالی بیاد، نه صورت علمیه که مثل اون عقل است من کل وجهن یا این همون عقل است من کل وجهن، اون نیاد، فقط صورت علمی تنها بیاد، خب همه دارایی‌های این دارایی‌های عقل پیش من نمیاد. ولی اگر خود ذات بیاد یا صورت علمیه که از همه جهت مثل ذاته که در واقع خود ذاته در واقع، اون بیاد لازمش اینه که تمام عقول اون عقل رو هم برای من بیاره و این بلبشتان باطله. از به صورت قیاس استثنایی اینطور میگید، اگر ذات عقل یا چیزی که حکم ذات عقل رو دارد پیش من حاضر شود، لازمش اینه که تمام دارایی ها و کمالات علمی اون عقل هم به من منتقل شود، با تصور عقل من عالم به کل اشیا بشم، هم به خود اون عقل هم به دارایی ها و علم های اون عقل، و این بلوجدان باطل، تالی بلوجدان باطل است. شما تعقل میکنیم عقل رو میبینیم نسبت به بقیه چیزا هنوز جاهلیم، کشف میکنیم که مقدم هم باطل است، یعنی اینطور نیست که خود اون عقل آمده باشه پیش من، این اشکال هم هست. فَإِنَّ ذَاتَهَا، بیان اول است برای اهلنا، چرا قول محال گفتیم؟ زیرا ذات این جواهر مفارقه مفارقتون، ذاتیش مجرد، ذات مجرد خودش صورت برای نفس انسان نمیشه، صورتش صورت میشه برای نفس انسان، نه خودش. لا تصیر نفسها صورتند نفس انسانه، خودش صورت انسان نیست، صورت برای نفس انسان نمیشه، صورت علمی برای نفس انسان نمیشه، صورتش صورت میشه نه خودش. و لو سارت، دلیل اوله، لو سارت، البته از سایی نزاتها دلیل اول شروع شد، منطقه مقدمه بود، حالا لو سارت بیا ورود در خود دلیله. و لو سارت، اگر اون صورت عقل مجرد و جواهر مفارقه بخواد عین نفس من بشود و صورت نفس من بشود و خودش بیاید تو نفس من، لکانت تلکن نفس، یعنی نفس انسانی که این عقل مجرد رو تعقل کرده، لکانت قد حصلت فیها، یعنی در این نفس، صورت الکل، یعنی صورت علمیه کل موجودات، کل یعنی کل موجودات. و علمت، این نفسی که عقل و تعقل کرده، علمت کل شیء، اندو اون هم بالفعل نه بالقوه، البته نفس عالمه به کل شیء، نفس بالقوه، ولی حالا لازمه که عالم بالفعل هم باشه به کل شیء. چرا؟ چون که ذات عقل که مشتمل بر تمام علومه پیش این حاضر شده، خب قهرن این آدم عاقل به تمام معقولات میشه، عالم به تمام معلومات میشه، مثل خود عقل میشه، لازم نیست علمت کل شیء، یعنی این نفس عالم شود همه اشیا رو، اون هم علم بهتره نرمی بود، در حالی که تالی باطل است، انسان با تعقل عقل فعال یا با تعقل جواهر مجرده عالم به کل ما ادا نمی شود. نتیجه می گیریم پس مقدم هم باطل است که خود صورت این جواهر مجرده پیش نفس حاضر بشن، این هم باطله، خود صورتشون حاضر نمیشه، صورت علمیشون حاضر نمیشه. وقتی صورت علمی حاضر شد دیگه نمیتوان گفت که صورت علمیش مثل خودش جوهره. این اشکال اول چه کرد؟ اشکال دوم که بلکانت تصویر هست، اطفت بلکانتی که در خط قبل گفتیم، دوباره همون مقدمی که در دلیل قبل گفتیم در این دلیل هم میگیم، میگیم ولو سارت لکانت، این دلیل دومی. خب توجه کنید، اگر خود همون ذات خارجی عقل بیاد پیش من، مثلا من که تعقلش کردم ذاتش بیاد پیش من، خب این دوتا ذات که نداره. حالا اگه کسی دیگه این عقل تعقل کرد، چون ذاتش پیش منه نباید پیشی کسی دیگه بره، لذا کسی دیگه محروم از تعقل عقله. اگر ذات او پیش من حاضر شود، خب یه ذات پیشتر که نداره، اون ذاتش هم پیش من حاضر شده، لازمش اینه کسی دیگه نتونه این عقل رو تأخر کنه، چون دیگه ذاتی باقی نمونده که کسی دیگه بتونه تأخرش کنه، ذاتش آمده پیش من و چیزی که پیش منه که پیش غیر نمیاد دیگه. در حالی که این هم باطله، این تالی هم باطله. ما میبینیم که افراد مختلف میتونن این جواهر مجرده رو تأخر کنن، پس معلوم میشه هر کدومش صورت علمیه میگیرن از این جوهر مجرد، نه خود جوهر مجرد رو اخذ کنن، صورت علمیه شخص میکنن، این یکی که تعقل میکنه صورت علمیه رو میگیره، اون یکی که تعقل میکنه صورت علمیه دیگر رو میگیره، با هرکتا و صورت علمیه متعددن، اشکالی نداره که افراد مختلفی صورت علمیه مختلفه رو بگیرن. اگر خود اون ذات عقل ذات خارجی عقل رو میخواست یه نفر بگیره، دیگه به دومی نوبت نمیرسید، دومی نمیتونست اون ذات رو بگیره، فقط اون ذات نصیب اون اولی میشه، تمام شد دیگه، به دومی نصیبی نمیرسید و دومی و سومی و چهارمی هم، بلکه همه جاهل و عقل میموندن، جاهل میموندن و نمیتونستن اون جوهر مجرد رو تحقق کنن. خب پس این دلیل دوم به صورت قیاس استثنایی در بیاریم، اگر ذات خارجی اون موجود مجرد نصیب این عاقل شود، لازم می آید که این مختص، یعنی اون ذات خارجی مختص شود به این عاقل و کسان دیگر و به کسان دیگر مرتبط نشود، در نتیجه کسان دیگر نتوانند این جوهر مجرد رو تعقل کنند. لاشن تالی باطل زیرا می دونیم که کسان دیگر می تونند این جوهر مجرد رو تعقل کنند، نتیجه می دونیم که مقدم هم باطله که ذات اون عقل خارجی نصیب این عاقل شده باشد، این باطله. و که باید گفت صورت عقلیه ی اون عقل خارجی نصیب این عاقل شده. بله، حالا فرض کنید که حالا سوال شما سوال خوبیه، که حالا من تعقل کنم عقل فعال رو یا یه جوهر مجرد دیگر رو، تا وقتی توجه هم به عقل هست ذاتش پیش منه، وقتی توجه هم برداشته میشه اون ذات از پیش من میره، اون وقتی که توجه برداشته میشه کسی دیگه تعقل کنه. آیا این چنینه؟ واقعا اینطوری اتفاق میفته؟ خب پس فقط اینجور که شما میفهمد باشه، آیا این چنینه؟ من و شما با هم دیگه نمیتونیم دوتایی صورت عقل فعال تعقل کنیم؟ چرا؟ هر دو هم تعقل میکنیم. وقتی من تلفظ میکنم شما میشنوید، هم من دارم تعقل میکنم که میگم، هم شما که دارید میشنوید تعقل میکنیم، هر دو با هم تا این تعقل میکنیم. اینطور نیست که شما صبر کنید من غافل بشم بعدا تعقل کنم، یا من صبر کنم شما غافل بشید بعدا تعقل کنم، هر دو با هم تعقل میکنه. پس معلوم میشه صورت علمیش پیش ما میاد نه خودش. ببینید تفسیر، بله این اشکال شما خوبه. تفسیر عبود دو تا تفسیر داشتیم، دو تا قول داشتیم که هر دوی گفتیم محاله. یکی گفتیم این نهاز المعقول منها یکون من کل وجهن یه او مثل ها، یکی گفتیم این نهو لیسه یحتاج فی وجود المعقول منها الله انتجاد ذات آفین است. شما می فهمید در مطلب دوم خود ذات حاضر میشه، در قول دوم خود ذات پیش عاقل حاضر میشود، این اشکالی که گفتید پیش میاد. شما می فرمایید در تفسیر اولی که ما برای تفسیر خلط که برای معقولت ذات ها داشتیم که گفتیم این نهاز المعقول منها یکون من کل وچین دیه و مثلها، می فهمید بنابراین اشکال نداره که ما بگیم این عقل مثلش برای این عاقل حاصل می شود، دوباره مثل دیگرش برای اون عاقل حاصل می شود، بار سوم مثل دیگرش برای اون عاقل سوم حاصل می شود، یا هاکذا. این سوال شماست. جواب اینه که مثل من کل بچه خودشه، مثل من کل بچه خودشه، این من کل بچه هم خودشه. این پس این دوتا قولی که ما گفتیم اگه دقت کنید ظاهرشون فرق میکنه، باطنشون فرق نمیکنه. هر دو قول یکی میکنیم که بگوییم ذات اون موجود مجرد تو شما حاضره. اگر هم گفتیم مثلش من کل بچه حاضره یعنی خودش، گفتیم اینش من کل بچه حاضره که این روشنتره که خودشه، و اینه من کل بچه که خودش مسلمه. ما داریم میگیم مثل من کل بچه خودشه، اینه من کل بچه به طریق اولا خودشه. من کل بچه ما دقت کنید در من کل بچه صورت علمیه بیاد، اسمشو صورت علمیه گفتیم، من کل بچه اونه. خب این در واقع خود اونه دیگه، حتی در تمام خصوصیات مثل او باشه. من کل بچه این منشو دقت کنید در تمام خصوصیات مثل او باشه، این در واقع همونه. یعنی صورت علمیه از اون عقل ما بگیریم، عقلی که در خارج هست همچنان در خارج بماند، بعد صورت علمیه من بگیرم که مثل او، صورت علمیه شما بگیرید که مثل او، همه صورت علمیه بگیرید ولی وجودشون فرق کنه، از همه جهت مثل هم بزن، پس من کل بچه نشون، بلی من کل بچه نشون. اگر اینطور بشه وقت ما میگیم اگر من کل بچه مثل نیست، به چه دلیل من بچه جوهریت مثل هست؟ فقط من بچه حکایت مثل. شما میفرمایید صورتی از اون موجود مجرد بیاد تو ذهن من که از همه جهت مثل اونیست، از همه جهت مثل اونیست، پس باید من جهت جوهریت هم مثل نباشه، لزومی نداره من جهت جوهریت مثل باشه. ببینید اینو خواهد کنم، اگر معترض بروید من کل جهت مثل است، خب ما بحث رو میگیم اینطوری میکنیم، میگیم من کل جهت مثل است. اما که بگیم من بعض جهات مثل است، این بعض جهات معلوم نیست. شما چطوری اینو میبریدش رو جوهریت؟ فقط میگید یه بعض جهات کسی مثل است، نمیتونه معین کنه، تجربه نمارده این بعض جهات رو نمیتونه معین کنه. بگه من بعض جهاتی که عبارت از جوهریت هست مثل است، به چه دلیل میگید؟ عرض میکنم اگر به طور عام بگه دیگه تجربه نمارده نیست، ممکنه غلط باشه، ممکنه صحیح باشه. اما اگر به طور خاص گفت بعض رو تعیین کرد، تعیین بعض معین میخواد، مرجح میخواد. فقط اونی که ما میتونیم بگیم از جهت حکایت مثل هم باشن، اینو میتونیم بفهمیم. اما مازاده بر این بخواد در چیز دیگه مثل باشه دلیل میخواد، صرف گفتن که کافی نیست. بله ممکنه معترض این تا بگه، بگه من میگم مثل است از جهت جوهریت. خب نه دیگه به چه دلیل میگی؟ مرجع میخواد، دلیل میخواد. یا باید بگو مثل، باید بگی مثل است من جمیل جهات، اینگه مرجع نمیخواد. یا بگید مثل است فقط از لحاظ حکایت، چون اینم قبول دارم. که اگه اینو بگید وقت جوهریت حرف ما میشه، جوهریت هم لازم نیست حفظ بشه، اون خارجی جوهره در زنجمه هم لازم نیست جوهریت هم حفظ بشه، جوهریت شبیه میشه برس وقت دیگه اشکال پیشنه میشه. نه از شدن من کل وجه هیه اشاره داره به علم حضوری، من کل وجه مثله ها اشاره داره به علم حصولی، برزم نه فرقی نمی کنه، هر دوش آمدن اون ذاته که علم حصولی باشه چه علم حضوری. منتها علم حضوری میگیم خود ذات آمده، علم حصولی میگیم صورتی که از همه جد مثل اون ذات آمده که در واقع هم خود ذاته. آن صورتی
از همه جد
اشکال دوم هست میکنم، چون اشکال دوم اینه که من جمعی جهات نصف باشن اگر صورت رو یه مفهوم کلی میگیرید، اگر صورت رو یه مفهوم کلی میگیرید همون چی ما هستیم، پس مثل اون شی من جمعی جهات نیست، چون اون شی ذات خارجیه، اون موجود مجرد ذات خارجیه. شما میفهمید یه مفهوم کلی ازش میگیرید، خب مفهوم کلی بگیرید ما قبول داریم، این که همون صورت علمی که ما میگیم اون از همه جهت که مثل نیست.
شما نتاقی کنش
رو صورت
باشه،
اگر من کل بچه این باشه برمیگرده به ذات خارجی، این کل بچه این باشه برمیگرده به ذات خارجی. البته مثل داریم میگیم، اسمشو مثل میداریم، ولی بشکافیدهش میبینید همون میشه. حالا برفرض که اشکالات شما وارد باشه، بله اشکال شما وارد باشه، اشکال دوم رو منحصر میکنیم به قول دوم. یعنی دو تا قول رو ما محال دونستیم، قول دوم رو به دو اشکال محال میدونیم، قول اول رو به یک اشکال، که این اشکال دوم رو بر قول اول وارد نمیکنیم. شما هم تمام تلاشتون همینه که اشکال دوم رو بر قول اول وارد نکنید، خب ما قبول میکنیم. باید بالاخره اشکال اول باید لازم میاد که دو نفر که تعقل کردن شما میفرمید، من دارم حرف شما رو میزنم، لازم میاد که دو نفر که این عقل رو تعقل کردن، چون این یکی هم عاقل به کل میشود اونم عاقل به کل میشود، این دوتا هر دو هر چی که اون میداند اینم بداند، مثلا من شما تعقل کنیم عقل رو، لازم میاد که من هر چی میدونم شما بدونید، شما هرچی میدید من بدونم. این اشکال شما سینه اشکال سومه، ولی ما میگیم نوبت به این اشکال سوم نمیرسه. شما گفتید فقط یکی میتونه تعقل کنه، دومی نمیتونه تعقل کنه. فقط یکی تعقل میکنه، دومی نمیتونه تعقل کنه. شما فرض میکنید که دومی تعقل کنه. بله. اگه دومی بتواند تعقل کنه، اشکال شما گفتید پیش میاد.
اگر تفصیل توجه کنه اینو کنه چه سی دیگه هم میتونه باشه فرق خودش کنه. من فهم باید که مثلا هر روز فرقه رو من توجه کرده باشم و الان پیش من خودش فاضل هستش معلوماتش پیش من حاضر کنه وقتی توجه کرده هم یه چیز دیگه هم میتونه
توجه کنه که اون معلوماتش رو بشه شاید بشه. تو برای همون اشکال اول پیش میاد.
اشکال بشه هم لازه بیدون افر که هر روز فرقه رو چیز کنه هم
بس بس ما کلو
یعنی
اون کارا چیکار دارید؟ من شما دارین که عقل میکنین عقل من شما علم یه چی میشه بلبشتن میبینیم یکی میشه. حالا یکی دیگه علمش با عقل فعال یکی بشه با ما خبر نداشته باشیم بس شاید، ولی الان ما اشکالمون اون نیست. ما اشکال اون نیست که من شما که از خودمون خبر داریم هر دو عقل فعال تعقل میکنه. آیا امامو یه چی میشه؟ خب این دیگه خارج از بحثه دیگه. یکی من بچهن بحث کنه، یکی من کل بچهن درک کنه، یکی من بچهن درک کنه.
من که هر دو بچه هم درک
کنم دیگه اگر فرض کنید که عقل فعال رو من با تعقلم پیش خودم ادا کردم و اختصاص دادمش به خودم، بعد غافل شدم، خب من دست اختصاص بر میدارم دیگه، اونم میره. وقتی رفت کسی میتونه تعقلش کنه؟ آن کسی که تعقلش کرد معلومات من با معلومات اون میشه یکی، منتها اول من معلوماتی به دست میارم بعد اون. اینم بلبزان باشه. البته یه اشکال سومی هم صدقه در اینجا اشاره کرده، غیر از اشکالی که شما گفته اشکالی هم گفته المراجعه میکنه دیگه لازم چه هستن. ولکانت یعنی ولکانت اون جواهر مفارقه، زمین اینجا به نصف بر نمیگرده، به جواهر مفارقه بر میگرده. ولکانت اون جواهر مفارقه تأثیر و کذاره، یعنی صورتن به نفس واحده. اگر ذات عقل بخواد تعقل بشود این جواهر مفارقه صورت میشوند به نفس واحده، صورت یک نفس میشه. و طبق نفوس الاخرى لیس لها شیء الذی تعقله، نفوس اخرى باقی میمانند که براشون چیزی که بتونن تعقلش کنند، یعنی عقل فعال یا جوهر مجردی که بتونن تعقل کنند، براشون باقی نمونده. خب برای اونا باقی نمونده، اونا نمیتونن تعقل کنند. از قد استبدت بها نفس ما، استبدنی استقلت، از قد استقلت بها یعنی به اون جوهر مجرد جوهر مجرد نفس ما، یه نفسی مستقلن اون جوهر مجرد پیش خودش احضار کرده و مستقل به اون جوهر مجرد شده، یعنی اون جوهر مختص به خودش شده. خب وقتی مختص به شدن دیگه در یک برای دیگران حاصل نمیشن، لازم است که دیگران نسبت به این جوهر مجرد جاهل بمانن، در حالی که این بهرسن باشه. ولذی یقال میخواد دفاعی بکنه، ولذی یقال دفاعی میخواد بکنه که این اشکال دوم برطرف میشه. ما دو تا اشکال کردیم. یک اشکال این بود که هر انسانی که عقل درک میکند باید عالم به کل اشیا بشه، اونو مدافع فعلا کاری نداره. اشکال دومی بود که لازم میاد یک نفر بتواند این جوهر مجرد رو ادراک کند، بقیه نتوانن ادراک کنند. این اشکال دوم بود. این ولذی یقال که مدافعه میخواد این اشکال دوم رو درک کنه و دفاع کنه از اون قائلی که این قول داره. میگه که صورت که در ماده وارد میشود دو جوره. یه وقت تو ماده اثر میگذارد، ماده رو بهفعل میکند، بالاخره ماده رو موجود میکنه، تأثیری میذاره. این به صورتی که در این ماده حاصل شد نمیتواند در ماده دیگر حاصل شود. تو این ماده حاصل میشه، اثر میذاره، با این ماده جمع میشه، یه جسم درست میکنه، دیگه تو ماده دیگه نمیتونه بره مگر از این ماده بیاد بیرون. اگر انتقال صورت اجازه بدیم به تو ماده دیگه هست و الا در آن واحد نمیتونه توی ماده باشه. این صورتی است که در ماده تاثیر میذاره، اما یه وقت صورتی است که در ماده تاثیر نمیذاره. یه صورت علمی میاد تو ذهن من، یه صورت علمی میاد تو ذهن شما، هیچ کدومشون تاثیر نمیذارن، یعنی فعلیت به ذهن من نمیذاره. ذهن من بدون آمدن این صورت فعلیت داره. اینا فقط ذهن من رو عالم میکنن، یعنی یه زینتی به ذهن من میدن. صورت علمی هستن دیگه، صورت علمی برای ذهن من یه زینتی است، زینتی در ذهن من ایجاد میکنه، ولی در ذهن من تاثیر نمیذاره. این معترض میگه چه؟ این مدافع میگه چه؟ صورت‌های علمی تاثیرگذار نیستند و اگر تاثیرگذار نباشند میتوانند در مواد مختلف پیدا شوند. به اختصاصی دیگه نیستند. بنابراین صورت عقلم که میخواد تو ذهن من بیاد تاثیر نمیخواد بذاره چه؟ عقل من، ذهن من بالفعل شده. این صورت عقل رو که میپذیره یه زینتیست براش، و الا مقبلش نیست. بنابراین این ذهن من احتیاج به این صورت ندارن و در نتیجه این صورت در ذهن من که محلش اثر نمی گذارن. اگر چنین است میتواند این صورت در اذهان مختلفی بیاید، در موضوعات مختلفی بیاید و در هیچ کدام اثر نگذارن. پس یک صورت شخصی می تواند صورت باشد برای محلهای مختلف و متعدد، بله صورت شخصی اثرگذار نمی تواند متعدد شود و برای مواد متعدد حاصل شود، ولی صورت شخصی غیر اثرگذار می تواند برای مواد مختلف حاصل شود و در مواد مختلف منتبع شود. این نفس این صورت رو بگیرد، اون نفس دیگه بگیرد. بنابراین اگر من صورت اصلیه رو درک کردم و اون صورت پیش من آمد، اون من مستقل به این صورت نمیشم، بلکه این صورت میتواند در ذهن کسی دیگه هم وارد بشه و باز میتونه در ذهن سومی هم وارد بشه و هرکسه. پس اشکال دوم وارد میگه، اشکال دوم لازم نمیاد. ابن سینا جواب میدیم که خط کردی بین صورت کلی و صورت شخصی. صورتی که موجود است به وجود واحد شخصی، او چه اثرگذار باشد چه اثرگذار نباشد در دو محل نمیتونه بیاد. من صورت نوعی میتونه در دو محل بیاد به اعتبار اینکه یک شخصش تو این محل میاد، یک شخص دیگه تو اون محل. میگه من در جای خودش بحث کردم، در جای خودش گفتم که اگر انسانیت رو بخواد تعقل کنی، انسانیت رو بخواد تعقل کنی، تو میتونی انسانیت تعقل کنی، رفیقت هم میتونه انسانیت تعقل کنی. چرا؟ چون انسانیت یه مفهوم کلی است. تو که یک شخصش رو تعقل میکنی، رفیقت هم یه شخص دیگر تعقل میکنه. اما همون شخصی که تو تعقل کردی، همون رفیق تعقل کنه نمیشه که اثرگذار باشه چه نباشه. شخصی که در عقل تو وارد شده، تو عقل کسی دیگه میتونه وارد بشه. بعد تعبیر دیگه میکنه، میگه انسانیت زید در عقل نمیتونه وارد بشه. چرا؟ چون این انسانیت کلیه، کلی است که در زید به شرط شی شده، یعنی همراهان گرفته و شده شخص. این شخص دیگه تو جای دیگه نمیتونه بیاد. ولی اگر خود انسانیت بود، همراه با خود صورت زید نبود، این در زید هم میتونست بیاد، در همراه میتونست بیاد، در بشر هم میتونست بیاد. تو هر کدوم که آمد با شخصیات اون شخص همراه شد، میشود انسانیت شخصی. دیگه تو یکی دیگه نمیتونه بیاد. وقتی شخصی شد اختصاصی میشه، دیگه نمیتونه تو مواد مختلف بیاد. بله وقتی کلی باشه اختصاصی نیست. چرا؟ چون کلی داره افراده. وقتی یه فردش میاد تو این شخص، یه فردش میاد تو این شخص، یه اشکالی نداره. شما در حالی که وجود جوهر مجرد رو که یک امر شخصیست دارید بحث میکنید، یعنی فرضتون اونجاست که این جوهر مجردی که در خارج از یک شخصه، این بخواد بیاد تو ذهن من، خب اگر خود این بیاد تو ذهن من، دیگه اختصاصی من میشه، کسی نمیتونه او رو اخذ کنه. اگر مفهوم کلیش میخواست بیاد، خب میگفتید یه فردی از این مفهوم پیش تو میاد، این فردی پیش اون دیگری میاد. اما حالا که میخواد خودش بیاد پیش من، خودش میگه واحد شخصی، خب دیگه این واحد شخصی جای دیگه نمیتونه بره، مخصوص من میشه. پس این دفاعی که کردی دفاع درستی نیست. والذی یقال، چون لعلذی یقال این است که ان شیئا واحدا بالعدد، یعنی یه صورت شخصی واحدا بالعدد، نه واحدا بالنوع. واحد بالنوع رو ما اشکال نمی کنیم، قبول داریم، و ولی واحد بالعدد اشکال میکنه. شیء واحد بالعدد یکون صورتا لمواد کثیره، اجازه میده که یک شخص صورت شود برای مواد کثیره. لا و ان یؤثر فیها، یعنی در اون مواد تأثیر در اون مواد نکنند، چون اگه بخواد تأثیر بذاره اختصاصی همون مواد میشه. فرض کنید که تأثیری در مواد نمیگذارد، در این صورت اختصاصی نمیشود. ول و ان یکون هو همیشه یه واحد بالعدد به عینهی منتبع باشد فی تلکل ماده، بعد منتبع شود باشد فی اخرا، یعنی ماده اخرا بازم منتبع باشد فی اخرا به هاشدا، یعنی یک شخصی منتبع باشد در مواد مختلف. اینو میگه میشه چرا؟ چون این شیء شخصی اثرگذار نیست در این مواد، وقتی اثرگذار نبود میتونه در مواد مختلف حاصل بشه. اما والذی یقال فهو محال، این حرف محال باطله، فرقی نمی کنه چه اثرگذار باشه چه نباشه، در هر صورت نمیتواند در مواد مختلف حاصل شود. یولم بعد نا تعمل، با تعمل مختصر فهمیده میشه شخص واحد نمیتونه تو مواد مختلف بیاد، ولی نوع واحد میتونه تو مواد مختلف میاد، چون تو هر موادی تو هر ماده شخصشو میفرسه، مصداقشو میفرسه، اون اشکالی نداره. ولی اگه بخواد شخص واحد تو مواد مختلف بیاد نمیشه چه شخص اثرگذار باشه چه شخصی بی اثر باشه. وقد اشرنا در فصل پنجم از مقاله پنجم از فن ششم طبیعیات که علم النفس، در علم النفس در فصل پنجم از مقاله پنجم اشاره کردیم الالحال فی ذالک، به وضعی که در این مسئله هست، این در کلام لفه نست، در اونجا اشاره کردیم. چی گفتیم؟ اینطور گفتیم انسانیتی که مقارنه با خواص زید است، اینن اون انسانیتی که مقارنه با خواص امر هست نیست. این دوتا انسانیت ها فرق می کنن. اگر یکی تو شخصی رفت تو شخص دیگه نمیتونه بره، تو شخص دیگه باید شخص دیگه بره. بله انسانیت کلی میتواند در اشخاص مختلف پیدا شود و هم در هر شخصی همراه شود با عوارض همون شخص، ولی وقتی انسانیت کلی شد شخصی، دیگه فقط در یک شخص باید وارد شود نه در بیرون شخص. پس بنابراین انسانیتی که در افراد متکثر هست، به نظر ما انسانیت متکثره. ما حرف رجل همدانی قبول نداریم که میگوید یک انسانیت شخصی که حالت کلی دارد در تمام افراد هست، ما این قبول نداریم. میگیم که انسانیت ها در افراد ها مختلفند، یعنی انسانیت من با انسانیت زد فرق میکنه، ولو مفهوم انسانیت ها یکیست، ولی انسانیت من که انسانیت من باشد با انسانیت زد که انسانیت زد باشد فرق میکنه، دو شخص انسانیت. فعیزن خب فعیزن نتیجه بحثه، دقت کنید، گفتیم که اگر کسی بگوید ذات عقل پیش من می آید، دو تا اشکال برش وارد میشه که دو تا اشکال رو گفتیم. شخصی خواست اشکال دوم رو دفع کنه، دفعشو قبول نکرد، پس قرار شد که دو تا اشکال وارد میشه. بنابراین ناچاریم که بگوییم اگر ما این ماهیت مجرد رو درک کردیم، ذات این ماهیت مجردی پیش ما نمی آید، بلکه صورت علمیش میاد. بنابراین ماهیات مجرده با ماهیات غیر مجرده فرق نمی کنه، هر دوشون مثل هم شدن، هر دوشون این چنینن که خودشون توی ذهن ما نمیان، صورتشون تو ذهن ما میاد، از این جهت مثل همان. بله یه فرق بینشون هست و اونه که صورت علمیهی که از ماهیات غیر مجرده گرفته میشه احتیاج به تقشیر و تجرید داره، اما اون صورت علمیه ای که از ماهیات مجرده گرفته میشه احتیاج به تخشیر و تجرید نداره. فقط این فرق نشونه، ولی فرق دیگه ندارن. در هر دو خود اون شیء خارجی تو ذهن من نمیاد، بلکه صورتشونه، منتها در یکی صورت میآید به علاوه فرض عقل و تجرید هم، در یکی صورت میآید احتیاج به انضمام تجرید هم نیست، فقط فرق همین. بله و سنخرج من بعد و الى خوز فی عبارت زرشین، من نخونم درست. بله سنخرج رو داریم، سنخرج خوبه، سنخرج هم خوبه، هر دور منو میکنه. پاورقی ما حاشیه نداریم، فقط همون سنخروجی رو نوشته. حالا من ابتدا عبارت خودمونه که سنخروجی داره معنی میکنم، بعد عبارت شما رو سنخروجی بعدن به زودی از این مطلبی که درش هستیم خارج میشویم و میرویم به سمت خوز و ورود فی عبان از ازالش، در تبیین این مطلب، در تبیین این مطلب بعدن وارد میشیم که یک شخص نمیتواند در دو چیز حاضر شود. یک شخص ولی یک ماده است، ممکن نیست در دو ماده حاضر بشه. اونی که در چند ماده میتواند بیاد نوع است نه شخص. اینو بعدن سنخ روز از این مطلبی که توش هستیم خارج میشیم به بعدا، یعنی بعدن از این مطلب خارج میشیم الا خوز، میریم به سمت ورود در قبانه و تبیین زالک، تبیین این مطلب. سنخ و جو هم خوبه، ما احتیاج داریم بعدن که وارد بشویم در قبانه و بیان این مطلب. این سنخ روز یه خورده پایین تر از نسخه شماست، چون نشون میده که ما از این مطلب که خارج شدیم میریم تو مطلب، میریم تو ابانه زالک، ولی سنحوه تو نشون نمیده که از این خارج شدیم میریم اونجا. میگه احتیاج داریم که بحث در ابانه زالک بکنیم. حالا کجا بحث کنیم؟ شاید تو این فصل، شاید تو مقاله دیگر. لذا سنحوه تو از این جهتش بهتره، ولی سنحوه تو و سنحوه تو حتش درسته. فعیدن تلکل اشیا، ایدن تلکل اشیا خارج رو گفته بودن. فعیدن تلکل اشیا، تلکل اشیا یعنی جواهر مفارقه، جواهر مفارقه. این نما تحصول فی عقول بشریه، در عقول بشریه حاصل می شود. چیش حاصل می شه؟ معانی ماهیاتها، یعنی صدرا این عبارت اینطور معنی می کنه، معانی هیه ماهیاتها، خوب معنی می کنه. اون چه که از این اشیا پیش ما حاضر می شود معانیست که اون معانی ماهیت اونهاست. لا زباتها، این لا زباتها عطب بر ماهیاتها نیست، عطب بر معانیست. اون چه که در عقول بشر حاصل می شود معانیست که عبارتن از ماهیات این اشیا، نه این که اون چه که حاضر می شود خود این اشیا باشن، یعنی خود این جوار مفارقه باشن. خود جوار مفارقه تو ذهن ما حاضر نمی شود، معانیشون حاضر می شود، صورت علمیشون حاضر می شود. وقت و یکون و حکم ها، یعنی حکم این اشیا که جوار مفارقه هست، حکم سایر معقولات من از جواهر، یعنی جواهر دیگر که مادی هست، چطور در جواهر مادی شما صورت علمیشون رو حاضر میکنید، در جواهر مفارقه هم همینطور صورت علمیشون رو حاضر میکنید، خود جواهر مفارقه نمیان الا فیش این واحد. حکمشون، حکم این جواهر مفارقه مثل حکم سایر معقولات هست جز در یک چیز، و اون یک چیز اینه که در جواهر مفارقه احتیاج به تجرید نداریم، اما در باقی جواهر ذکر تجرید داریم. و هو اون شیء واحد این است که تلکه، یعنی سایر معقولات، تحتاج الى تفسیرات. در کلام صدر داره تفسیرات، تفسیرات داری؟ تفسیرات خوبه. من فکر کردم که تفسیرات داریم چون پاورقی نداشتیم. بله تفسیرات همون پرده برداشتن، نه میخواب از کنم که در کلام صدر داره تفسیرات و تجلیدات. تفسیر یعنی پوست کندن، یعنی این پوستا رو میکنیم اون لبو که همون معنی اصلیش باقی میذاریم که بعد اون لبو عقل ما درک میکنه. تفسیرات هم همینه، پرده برداشتن، یعنی پرده کنار زدن، پرده ها رو کنار میذاریم اون لب ظاهر میشه برمیاد. میخواب از کنم که در نسخه صدر، در حاشیه صدر، تعبیری به تفسیرات شده، اینجا تعبیری به تفسیرات شده. حالا شما میفرمایید نسخه شما هم تفسیراته، خب حالا چه نسخه تفسیرات باشه چه نسخه تفسیرات باشه؟ درسته ما در تلکه، یعنی در سایر معقولات، احتیاج به تفسیرات داریم، یعنی پرده برطرف کردن، یا تفسیرات یعنی قشور و پوست ها رو کندن، و در نتیجه احتیاج به تجرید داریم. حتی یتجرد منها معنا یعقل، تا از این سایر معقولات برهنه شود و بیرون آید یک معنایی که قابل تعقل است، یعنی همون لب، لب بیاد بیرون. ما تفسیرات داریم، تفسیرات داریم، تا از اون جواهر غیر مجرده که سایر معقولات هستند یک معنای یوکل، یعنی یک معنای معقول بیرون بیاد، یا تجرد یعنی برهنه شود و حاصل شود. چی داریم؟ معنای معقول داریم، خوبه. ما معنای یوکل داریم، فرقی نمی‌کنه. در یه نسخه پاورقین اون داره که در یه نسخه که نسخه تهران است کلمه معقول به جای یوغل آمده. خب در سایر معقولات وضع این چنین است که احتیاج به تفسیرات یا تفسیرات داریم، ولی هازا، هازا اشاره به جوهر مفارقه. تا حالا مؤنث میگفتیم تلک الاشیا یعنی جواهر مفارقه، اما حالا میگیم هازا یعنی جوهر مفارق. فرق نمیکنه چه بگیم جوهر مفارق چه بگید جواهر مفارق، و هازا یعنی جوهر مفارق. لا یحتاج الی شیء، یعنی احتیاج به تجرید چیز دیگه نداره. غیر ان یوجد المعنا، فقط معنا باید تو ذهن موجود بشه، فقط وجود معنا در ذهن لازم داریم. اما دیگه حالا این معنا رو چطوری درست بکنیم لازم نیست، از اول خودش درست شده است، لازم نیست که ما با تجرید درستش کنیم. بله ان یوجد المعنا کما هو، معنا همونطور که در خارج هست پیش ما بیاد دیگه، ما توش تصرفی نمی کنیم، اون خارجی شد عوض نمی کنیم، برخلاف اون ماهیات غیر مجرده که خارجش همراه با ماده بود، ما پیش خودمون که میاریم عوضش می کنیم، هم از ماده برهنش می کنیم. اما این جواهر مجرده کما هو یعنی همونطور که در خارج هست، همونطور که در واقع هست، همونطور پیش ما ایجاد می شود و در ذهن ما میاد، در ذهن ما همونطور که هست میاد. فتنتر و این نفس، نفس به این معنایی که همون من در به همون نبی که در خارج هست، نفس منتقی می شود و نفس می بندد، اون وقت اون جوهر مجرد رو ادراک می کنه. پس توجه کردید که به طور مطلق ما قائل شدیم که اون صورتی که در ذهن ما می آید همون موجود خارجی نیست، چه در جواهر مجرده چه در جواهر غیر مجرده، بلکه صورت علمی از اون موجود خارجی. بنابراین اگر صورت خارجی جوهر باشد، لازم نیست که این صورت علمی هم جوهر باشد، چون خود اون صورت خارجی پیش ما نیامد، صورتش پیش ما آمد. بنابراین میتونیم بگیم این صورت عرض است اگرچه از جوهر گرفته شده. راهول مسئول پس تا اینجا کلمات مستشکلین رو رد کردیم و هنوز هم از قول خودمون دفاع کردیم و دفاعمون تموم شد. حالا در عبارت بعدی میگه ما تا حالا سعی کردیم که قول مخالف رو رد کنیم، هیچ از قول خودمون حرفی نزدیم. حالا خوبه که ما وارد به بحث خودمون بشیم و قول خودمون رو اثبات کنیم، که وقتی قول خودمون رو اثبات کردیم میبینیم همون ردی که ما بر قول خاص وارد کردیم همون قول خودمون بود، یعنی فرقی نکرد، ما کلام اونها رو رد کردیم، زندن قول ما ثابت شد. حالا ما به اون ذهنیش التفات نداریم، میخوام تصریحا قول خودمون رو ثابت کنیم، یعنی همونی که از ذهن رد کردن قول خاص حاصل شد همون رو تصریح میکنیم. این سه چهار خطی که باقی مونده تصریح به همون مدعای خودمونه که تا حالا در ذهن گفته بودیم، حالا صریحا میگیم. چرا در جلسه میگیم؟